أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب، بحث ما در حق هفتم از حقوق شهروندی بود که حق آزادی بود. گفتیم این حق، حق آزادی یا هر حق دیگری، حقانیت هر حق، هر حقی محدود به حدود عدله، چون معنی حق بودنش اینه. اگر از حد عدل خارج شود دیگه حق نیست. کسی نمیتونه یاد بگه ظالم حق داره که ظلم کنه، چون ظلم کردن با حق بودن سازگار نیست، متناقضون. لذا امون اولی که ما میگیم حق آزادی، خود این حق آزادی، خود کلمه حق اینجا آزادی رو محدود میکنه به چی؟ محدود میکنه به حدود عدله. بنابراین در هر نظامی، البته این رو قبلا گفتیم، ما آزادی رو گفتیم به چند معنی است. آزادی اجتماعی منظورمون هست، نه آزادی فلسفی، آزادی تکوینی، نه، بلکه منظور آزادی تشریعیه، آزادی اجتماعی، آزادی قانونی، آزادی که قانون بناست این آزادی رو مشخص کنه، بهش میگن گاهی آزادی قانونی، یا در تعابیر انگلیسی ها گاهی میگن freedom and law، یعنی در قانون، بر اساس قانون. این آزادی قانونی بحث ما اینه که گاهی ازش به آزادی اجتماعی تعبیر میشه. ما در اصطلاحات فقهیمون ازش به آزادی تشریعی تعبیر میکنیم در مقابل آزادی تکوینی. پس بحثمون در این آزادی تشریعی. خب آزادی تشریعی حق است، بله، منتها حق بودنش محدود به حدود عدل، یعنی آزادی در حدود عدل حق انسان هاست. بله نه 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 نه، همون حقوق بشرش هم آزادی اجتماعی منظوره. نه نه، مثلا حقوق بشر که میگن، بازم حقوق مراد از حقوق بشر حقوق اجتماعیه، نه حقوق تکوینی. ببینید هر حقی که بحث در اعطاش و عدم اعطاش پیش بیاد یعنی چی؟ یعنی حق، یعنی این آزادی، آزادی تشریعیه. آزادی تکوینی اعطایی نیست، یعنی این کسی که، این که آدم مختار باشه، اختیار در مقابل جبر، این رو که خدا داده با آدم دیگه، کسی بحث نمی‌کنه که آیا این آزادی به طرف بدیم یا ندیم. اون آزادی که ده بحث میشه، حتی آزادی حقوق بشری، یعنی آزادی اجتماعی، یعنی آزادی در چارچوب، یعنی آزادی که قانون میخواد بده. این که من حقوق بشر، یعنی ما چه آزادی هایی رو جزء حقوق بشر میدانیم، چه آزادی ها رو در حقوق بشر میدانیم. نه، حقوق طبیعی حقوق تکوینی نیست. حقوق طبیعی یه حرفی هست، اونا میگن که منظور از حقوق طبیعی یعنی حقوقی که انسان وقتی زاده میشود از همون اول با این حقوق زاده میشه، این میگن حقوق طبیعی. این نه به معنی حقوق تکوینیه. لذا فرق است بین حقوق طبیعی و حقوق تکوینی. اینی که میگن انسان، مثلا فرض کنید میگن که انسان حق حیات داره، میگن حق حیات حق طبیعیشه. نه، چه حق طبیعیشه؟ یعنی انسان از اولی که زاده میشه چه حقی داره دیگه، به عنوان یک موجود زنده. حتی این حق رو برای حیوانات هم قائلن، میگن حیوانات هم حق حیات دارن، برحال مگر در موارد خاص حق حیات. این هست، این حقی که گفته میشه حق تشریعی است، منتظر و حق طبیعی باشه. اون دخ ما یه حرفی داریم که اصلا ما اصلا قائل به حقوق طبیعی نیستیم، حرف خیلی مزخرف و بی اساسی است. یعنی چه حق طبیعی؟ یعنی چه حق طبیعی؟ حق طبیعی بر اساس یه نظریه است که قائل به این نباشد که خدایی در هستی وجود داره. ما معتقدیم که بشر از اولی که به دنیا میاد مخلوق خداست. همون اول اون کس که باید حق بدهد به او یا ندهد خدای متعال. ما حق طبیعی نداریم. انسان فی نفسه به ما هو انسان حق ذاتی. آخه حق طبیعی حق ذاتی به عبارت دیگر. یعنی انسان فی ذاتی چنین حق. انسان فی ذاتی در وقتی حق ذاتی داره که مخلوق نباشه. یعنی وجودش وجوده به ذات بشه. وجودش مال خودش بشه. حالا اگه وجودش مال خودش نیست دیگری بهش وجود داده. وقتی دیگری بهش این وجود رو بخشیده باید دید این وجود رو که داده به او با چه حقوقی به او داده، در چه حدودی به او داده. یه حق ذاتی معنی نداره. خود انسان وجودش وجود به ذات نیست تا چه رسد به این که احکامش و آثارش آثار ذاتی بشه. اون حق طبیعی حق غلط، حرف غلطیه. متاسفانه این حقوق دادن خودمون با اینکه متدینند بعضیشون متاسفانه در نتیجه اینکه فهم درستی از مسائل ندارن بازم اینو خواهی یعنی حق فطری حق طبیعی. ما حق فطری طبیعی معنی نداره. یعنی حق فطری بالفطره یعنی چی؟ بالفطره کسی حق داره یعنی چی بالفطره حق داره؟ حق فطری ما نداره. این انسان مخلوق خداست. خدا وقتی آفریده او رو باید دید که چه به حق چه حقوقی براش در نظر گرفت. اگر انسان مخلوق خدا نباشد، خودش خودشو آفریده باشه یا همینطوری مخلوق به صدفه باشد، اینجا بحث حق ذاتی و حق فطری تا حدودی معقوله. اونم معقول نیست اما حالا جای بحث داره. اگر انسان مخلوق خودش باشه یا مخلوق خودش که معنی نداره، یعنی همینطوری بدون خالق عالم حکیم باشه. اما اگر با خالق حکیم آفریده شده، یه خالقی خودش بر اساس حکمت بر اساس عدل آمده این رو آفریده، خب باید دو که این رو آفریده با چه خصوصیاتی چه حقی بهش داده. بله خب حالا ما میگیم اون حقوق اولیه میتونیم اش تعبیر کنیم. یعنی اون حقوق اولیه ای که خدای متعال برای همه انسان ها این حقوق اولیه رو معین. یعنی فطری نمیشه بد گفت. حقوق اولیه بله. یعنی حقوقی که ما به اصطلاح میگیم اصل. به اصطلاح چون میگیم اصل. یعنی حقوق اولیه بله. ابن تعبیر حقوق اولیه درسته. میتونیم بیایم بگیم که حقوق اولیه هر انسانی یکی از حقوق اولیهش در اسلام بله حق حیاته. یعنی اگر بخواید شما از یه انسانی حق حیات رو بگیرید دلیل میخواد، سبب میخواد، سبب دیگر. این یعنی پس حق اولیش حیات. این حق اولی رو کی بهش داده؟ خدا بهش داده. این اول باید ما ببینیم حقوق اولی رو کی به انسان. انسان به ما هو انسان نمیشه باید گفت حق. مثلا میگن که هر ملتی حق فطریش این است که مثلا مالک ثروت‌های طبیعی اون مملکت. مالک ثروت‌های طبیعی میگن مال مردمه، مردم مالک ثروت‌های طبیعی هن. بعدم چون دولت نماینده مردمه مثلا دولت مالک چیه؟ مالک ثروت‌های طبیعی. چرا الان مثلا فرض کنید کسی بخواد بره از یک معدنی اکتشاف کنه باید اجازه از دولت بگیره در قوانین در نظام‌های غیر اسلامی؟ چرا؟ میگن چون دولت مالکه. خب چرا مالکه؟ چون ملت مالکه، مردم مالکه این ثروت‌ها هست. حرف مالکه کی گفته مالکه؟ به چه دلیل مالکه؟ به چه دلیل؟ اونا میگن حق طبیعیه. نه چه حق طبیعی؟ کی بهشون همچه مالکیتی داده؟ این کره زمین قبل از اینکه بشر به وجود بیاد کره زمین وجود داشته، این چطور شد حقش؟ این چه شد؟ قبل از اینکه بشر به وجود بیاد کره زمین وجود داشته، معدن وجود داشته، آب وجود داشته، جنگل وجود داشته. حالا یکی کسی اومد اینجا زندگی کرد، شد حقش، حق فطریش شد. اگه اینجوری باشه بنابراین هر کسی بره یه جایی اونجا میشه حقش؟ نه. لذاست که گفتیم یکی از نکات بسیار مهم در اقتصاد اسلامی همینه که بنیاد اقتصاد اسلامی این است که مالکیت مردم مبنای عقلی و مبنای برهانی داره. مالک مردم، مالک مردم میگه خدای متعال آمده است انفال رو در اختیار دولت. قل یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. بعد رسول گفته اگر کسی احیا کند مثلا زمین مواتی رو مالک میشه. این درست، خیلی منطقی و معقول. این رسول که مالکه، اونم رسول مالکه به لحاظ این که خدا مالکه و خدا این مالکیت به تفویض کرده به رسول. این منطقیه. خدا چرا مالکه؟ خدا چون آفریننده است. و هر آفریننده یا بگید هر مولدی اون کالای تولید شده شو مالکه، چون مولدشه، چون بهش، او بهش آفرینش داده. مالکیت خدا بر ثروت‌های طبیعی توجیه پذیره. اما اینکه مثلا فرض کنید که مالکیت این ملت، مالکیت اون دولت، مالکیت این شخص، مالکیت اون جهت، این دلیل بخواد، سبب بخواد، اینا همه مبتنی بر همون مسئله حق فطری و حق طبیعی است که ما قبولش نداریم. نه ما قبولتون، عقل قبولش نداره. ما که میگیم یعنی برهان برخلافش قائم، میگم چه حقی اصلا اساس برهانی نداره. بشر آفریده شده، اون کسی که بشر رو آفریده باید دید که این اون کسی که بشر رو آفریده چه حقی برای این بشر قائل شده. بشر از خود هیچ چیزی ندارد تا حقی داشته باشه. اون رو که دارد، اون کسی که بهش هستیش رو بخشیده، او باید بهش اون حقوق رو بده. بله، حق اولیه داریم. حالا این حق اولیه بعد یکی از حقوق اولیه حیاته، یکی از حقوق اولیه ارتباط حق تغذیه است. ولذا چون حق تغذیه هست ما میگیم کافر رو هم باید غذا داد. روایتی که از حضرت امام صادق است که در مسیرشون دیدن کسی به درختی تکیه داده، معلومه که در راه دیگه از کار افتاده و از پا افتاده و اینها، به اون همراهشون گفتن برو ببین این حالش چیه، اگر نیازی داره نیازش رو برطرف کن. بله، تشتش نسو در حال مثلا از بین رفتن در نتیجه تشنگی، از گفت آب بشه بید رسیدگی بشه. اون طرف گفت این کافره، سلمان نیزن گفت کافر بشه. در یه همچه جایی ما وظیفه من این است که چی؟ او رو کمک کنیم. یعنی حق تغذیه داره، یه حق. نه، این چیزه ایست که این حقوقی است که ما در شرع برای همچه افرادی در شرع ما همچه حقوقی قائل شده به اون حق اولی. گاهی این حق اولی سهل میشه که حق اولی برای همین که اگر این شخص خواست از این حق اولیش تو استفاده کنه برای چی؟ برای نابودی دیگران، برای ضربه زدن به دیگران، این حقش خود به خود ساقط میشه. حالا این بحثی است که در محل خود. یکی از مهمترین مسائلی که در نظام کیفری اسلام مورد توجه، خوب دقت کن، این مهمه که هر کسی حقی رو از دیگری سلب کرد نمیتونه مدعی اون حق برای خودش بشه. هر کسی هم لذا بر این اساس قصاص در شرع اسلام. خب یک کسی که حق حیات رو از دیگری میگیره، هم طرف کشته عمدن هم کشته، حالا بیان بگیم اینو نکشید، این حق دارد که زنده بماند، این ظلمه به نظر ما. این کسی که خودش حق حیات رو از دیگری سلب کرده چگونه حق دارد زنده بماند؟ نه، این حق رو ندارد. البته نمیگیم حتما باید اعدامش کرد، اما این حق رو ندارد دیگه، این حق مثل بقیه آدم ها نیست، این حق قابل سلب از او، البته طبق ضوابطی که حالا مثلا فرض کنید که این حق رو خدای متعال به ولی دم داده که میتونی حق این میتونی این حیات رو از او سلب کنی، چون حیات تو رو سلب کرده از تو، یا حیات اون مولا علی که سلب. این خیلی قاعده مهمی، خیلی قاعده منطقی و عقلانی هم است. لذا اینا یکی میگن اعدام نکنید، نه نکنید، غلط میگن اعدام نکنید، این حرف منطقی نیست، عقلانی نیست، اعدام نکنید. چرا؟ چرا اعدام نکنید؟ این ظلمه، چون شما میگید به کسی که به دیگران حق حیات دیگران رو میگیرد بهش حق حیات میدید، یعنی تبعیض میکنید بین اون مظلوم و بین این ظالم. برای مظلوم حق حیات قائل نیستید، برای ظالم حق حیات قائلید. این که ظالمه، این که کشته دیگری رو، حق حیات رو از او سلب کرده، چطور به خودش حق حیات میدید؟ هر کس، این قاعده کلیست در نظام کیفری که ما نظام کیفری داریم، این قاعده کلیست که هر کسی حقی را از او از کسی دیگر سلب کرد، این حق برای او ثابت نخواهد شد. حق اولیه داشته ها، حق اولیه داشته، اما این حق اولیه رو خودش اگه از دیگری سلب کرد دیگه نمیشه برای خودش این حق رو، دیگه دولت ضامن تأمین این حق برای او نمیتونه باشه دیگه، این حق برای او قابل تأمین نیست. و لذا من اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم، اینم همین قانون، اینم از همین قانون برمیخیزه که وقتی کسی یک حقی را از شما سلب کرد، حقی را از شما سلب کرده، تجاوز کرده به شما در یه حدی، شما بیاد بگید که او حق، او تجاوز کرده، حق منو پایمال کرده، اما من نمیتوانم اون حق رو از او پایمال کنم، اون حق رو باید براش نگه دارم، نه اون حق دیگه حرمت برای من حرمت نخواهد داشت. چرا؟ چون این حق رو از من او پایمال، حرمت این حق من رو نگه ندارد، چه پس خودشم حقش حرمت. خیلی قاعده مهمی است. این به نظر ما عقلانی ترین، حکیمانه ترین، عادلانه ترین حکم کیفری است که در قرآن آمده و در شرع و فقه ما آمده. لذا گاهی شما صحبت میکنید بگید اینا، مطالب رو توضیح بدید، دنیا بفهمه، مردم ما بفهمن، جامعه ما بفهمه، این غیر عقلایی که دون دانشگاه های ما حرفای بی منطق میزنن که واقعا تعجب میکنن، یه مدت درس خوندن، عقل دارن، حرفای چرت و پرت میزنن به اسم عاقل و به اسم متفکر و به اسم حقوقدان، حرفایی که هیچ مبنا نداره میزنن. برای اینکه اونا متوجه بشن این حرفا رو باید توضیح دادن براشون. به هر حال برگردیم به اصل بحث. پس ما گفتیم حق آزادی، بله حق آزادی حقی است از حقوق اولیه است، منتها همین حق اولی، همه حقوق اولیه، همه حقوق اولیه، این حقوق اولیه مقید به چی هستن؟ به قید عدلند. خب معنی این که به قید عدل مقیدن، یکی از نتایج این که مقید به قید عدلند همینه که اگر اینها آمدن این حق رو از دیگری سلب کردن، دیگه این حق رو خودشون ندارن، یا این حق رو ندارن که این حق رو از دیگری سلب کنند. چرا؟ چون این ظلمه. لذا آزادی ها، آزادی نمیتواند آزادی مطلق، آزادی بی قید و بند بشه، چون آزادی بی قید و بند یعنی چی؟ یعنی آزادی ظالمانه، یا بگید یعنی بنی آزادی ظلم. همه استبدادها، همه جنایتها قابل توجیه میشه اگر شما بگید که آزادی حق انسانه بدون اینکه مقید به قید عدل بشه. حالا اینکه این عدل چیست اون حرف دیگه است که عدل چیه، عدل چیست این حرف دیگری است. حالا تو اسلام این عدل تعریف شده، مبنا هم داره، حالا جای بحثش اینجا نیست، ما قبلا بحثو کردیم در همین بحث فقه سیاسی، قبلا بحث کردیم که ملاک عدل چیست، تعریف عدل چیست، اینا رو تو بحثای قبل تو مفصل بحث کردیم دیگه، تکرار نمیکنم. ولی تو هر نظامی، هر نظامی، هر نظام قانونی، هر نظام اجتماعی، هر نظام اجتماعی مبناش عدله. حالا چه این نظام نظام اسلامی باشه، چه نظام نظام غیر است. وقتی میگن نظام یعنی چی؟ یعنی نظم بخشی عوابط اجتماعی بر اساس عدل، معنی نظمینه. بله ممکنه در مفهوم عدل، در مصداق عدل نظام ها با هم دیگه تفاوت داشته باشن، اما در اصل این که باید در هر نظم اجتماعی بر اساس عدل نظم رو برقرار کرد، هیچ اختلافی بین اقلا وجود نداره. در اسلام هم همینطور، آزادی باید مقید به عدل بشه. هر چی رو که اسلام عدل نمیداند معنی داد که به شرط این رابطه آزاد باشه. مثلا فرض کنید که مثلا اخلال به امنیت اجتماعی، اخلال به امنیت اجتماعی خلاف عدله. خب نمیشه کسی آزاد بشه که در امنیت اجتماعی اخلال ایجاد کنه. بنابراین مثل سر چهار را هر که میبینه بهش تعدی کنه، پولش رو بدوزه، جانش رو در معرض خطر قرار بده، نه، همچه آزادی نیست، چون این آزادی برخلاف عدل. اخلال به امنیت اجتماعی خلاف عدل، لذا آزادی در این رابطه قطعا باید محدود بشه. اخلال به اخلاق عمومی، اخلاق عمومی خلاف اخلاق، آزاد باشه آدم که خلاف اخلاق عمل کنه. فرض کنید بی حجابی، کشف حجاب اخلاق عمومی است. اخلاقش در اسلام این اخلاق عمومی به عنوان اخلاق عمومی تأیید شده و تثبیت شده، تأکید شده. حالا کسی آزاد باشه که اخلاق عمومی صدمه بزنه. و این رو ما هم گفتیم، خیابان و مجامع عمومی و اینها ملک فرد نیستند که فرد بتواند اون چه میخواهد در این محدوده ها انجام بده. ملک فرد نیست، ملک جامعه است. و لذا قانون باید بر رفتار فردی حاکم باشه. کسی نمیتونه بیاد که من دلم میخواد اینجوری لباس بپوشم بیام تو خیابون، آزادم. نه، خیابون محلی است که باید اخلاق عمومی، یعنی اخلاق اجتماعی باید درش رعایت بشه. حالا این که ما میگیم اخلاق اجتماعی، ما به تعبیری که در جامعه ما فهمیده بشه میگیم اخلاق اجتماعی، و بخوایم به تعبیر دقیق تر بگیم، باید قانون الهی، فرمان خدا باید توش رعایت بشه. فرمان خدا باید توش رعایت بشه. حالا بگید اخلاق اجتماعی رعایت بشه، پس اگه لباسی، نه تنها لباس، حتی شکل مو، آرایش، اگه این با اخلاق عمومی سازگار نباشه، این ممنوعه. حالا که کلش مثل خروس بکنه مثلا، این نمیشه کسی بگه نه اینجا ما دلیل نداریم. بعضی از این هم از آدم هایی هستن که فقه نخونده خودشون رو فقیه حساب میکنن و اینا هیچی از فقه خبر ندارن، نه از کتاب، نه از سنت، نه از فقه. میگن خود دلیلی بر حرمت نیست. چه دلیلی بر حرمت نیست؟ هر چیزی که برخلاف عرف عام باشه، برخلاف عرف عام اسلامی، عرف دینی، که ازش ما تعبیر میکنیم به مثلا در لباس میگیم اگر کسی لباسی بپوشد که این لباس خلاف عرف عامش اسلامی بشه، که ازش به لباس شهرت تعبیر، این مقصود به لباس شهرت نیست. لباس شهرت این طوریست، خب حرام لباس شهرت بشیده. مثلا یه فرض کنید که مردی باید بره تو خیابون با یه دامن زنانه و نمیدونم هر چه بدید، لباس هایی که مخصوص خانوم هاست، بره تو خیابون بگه من آزادم، میخوام با این لباس برم تو خیابون، نه این جنوشه میگه ممنوعه. یا بالعکس زنی بخواد با یه لباس مردانه بره تو خیابون را بره، جنوشه میگیره. ولذا این بحث پیش میاد که اصلا توی این فیلم ها، توی این بازی ها میتونه زن جای مرد بازی کنه، مرد جای زن بازی کنه. به نظر ما اینم اخلال، اینم مشکل داره. چون بله 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 درسته. این هم اینا با واسطه در فقه فرهنگ ان شاء الله بحث میکنیم، تو بحث فقه رفتارها، که این چنین نیست که هر کسی بتونه هر رفتاری رو در مجمع، در جامعه، در ملأ عام بتونه انجام، در لباس ها، در شکل، در حتی آرایش صورت. مثلا فرض کنید کسی آرایش صورتش رو به شکل زنا در بیاره یا آرایش موش رو زنانه بکنه. حالا البته یه آقای دیرو پیروز تو مدرسه فیزی از ما هی چسبید بود، ما گفت این مردایی هست موشون رو بلند میکنند و موشون. گفتم مو بلند کردن رو نمیشه گفت این خصوصیات زنانه است. نه خب مردم خیلی هست موشون بلند. بلند بودن مو این نمیشه گفت از مثلا از خصوصیات خانم هاست. خب ائمه اطهار هم موشون زیاد بلند میگردند خیلی هست. نه این نمیشه گفت صرف مو بلند کردن. اما مو بلند بودن فرق داره با آرایش مو. بلند بودن با آرایش، آرایش نه، آرایش فرق است. آرایش های مردانه داریم، آرایش های زنانه داریم. در آرایش ها بله تفاوت وجود داره، نوع لباس تفاوت وجود داره، لباس خاص داریم، لباس خاص مردان داریم، لباس خاص زنان داریم. خلاصه اینها هم چیزیست که میگیم در محدوده اخلاق اجتماعی باید رفتار در ملأ عام اخلاق اجتماعی باید رفت. حالا تو خونه خودش هست، کسی تو خونه خودش باید هر غلطی میخواد بکنه بکنه، کاری به کسی باش نده. زنی بخواد تو خونه خودش آرایش مردانه داشته باشه برای خودش، نه این اشکال نداره. یا بالعکس نگن که کار مردانه بکنه، حرف دیگریست. کار مردانه کردن غیر از کار، غیر از اینکه آرایش مردانه یا آرایش زنانه. این آرایش ها اصلا این آرایش ها آرایش های آرایش هایی که آرایش های اجتماعیه، این آرایش برای تو خیابون ظاهر شدنه، آرایش برای حضور در مجامع عمومیه. تو این آرایش ها باید اخلاق اجتماعی رو رعایت کرد و اخلاق اجتماعی رعایت نکند کسی، این خلاف آداب اجتماعی است و خلاف عدل هم حساب میشه که آزادی در این محدودها قطعا محدود خواهد شد. حالا این یه بحثی هست که آیا حالا این آزادی ها گفتیم محدود به این است که این آزادی ها محدود به حدود عدل، حد عدل هم یعنی یکی از مهمترین حدود عدل حقوق دیگران است. این مهمترین حدود عدل. یک حد عدل گفتیم این است که حد عدل این است که با اخلاق اجتماعی سازگار نباشه. یکی از حدود عدل حقوق دیگرانه، یعنی نباید تجاوز به حقوق دیگران انجام بده به اسم آزادی. حالا بر این که معلومه، بر این مبنا این بحث پیش میاد که در تعارض حقوق افراد با یکدیگر از یک سو و حقوق فرد با جامعه از سوی دیگر، اینجا آیا ملاک تقدم داریم یا نداریم؟ یعنی آیا در موارد تعارض هر دو حق ساقط میشه؟ یعنی وقتی یه حقوق یک فرد با حق فرد دیگر با هم تعارض پیدا میکنن. حالا ما توی بحث فقهیمون میگیم اگر یک روایتی با روایت دیگه تعارض کرد مثلا اینو تساقط میکنه، اگر وجه جمع نداشته باشه، اگر تعارضشون تعارض مستحکم باشه. آیا اگر دو حقوق، دو حق، یعنی دو حق فردی با هم تعارض کرد، آیا همیشه اینجوریه که این دو حق متعارض با هم تساقط میکنن؟ بله. نگاهی وقتی میگیم تضاهم، که اینجا که میگیم تضاهم همون تعارض، یعنی تضاهم یعنی قابل جمع. اون تضاهم که میگیم در احکام شرعی است به این معنی که میگیم گاهی دو دلیل با هم تعارض دارن، گاهی در مقام امتثال دو حکم با هم دیگه در مقام امتثال تعارض دارن. اینجا که میگیم تعارض، حالا طبق همین اصطلاح رایج میگیم تعارض، بحثمون اصطلاح فقهی نیست. تعارض یعنی قابل جمع، یا باید این حق نباید بشه، باید این حق نباید بشه. اگه حق الف رو رعایت کنیم حق به ساقط میشه، اگه حق به رو رعایت کنیم حق الف ساقط میشه. مثلا فرض کنید که در یه جاییست میخوان خیابون بکشن، این خیابون رو اگر بخوان بکشن باید مثلا دو طرف خیابون رو باید، یا باید دو طرف خیابون رو باید چیز کنن، باید زمینه خیابون کنن و از خانه های افراد بکاهند، یا یک طرف رو مثلا تو این کوچه ای ما، این کوچه که میاد عقب نشینی که دادند، یک طرف رو عقب نشینی دادند، یک طرف عقب نشینی نداد. مثلا اینجوری هم نمیدونم، من ظاهرا نمیدونم. حالا اگه چین چیزی باشه، حداقل تو نگاهی که آدم میکنه اینجوری به ذهنش میرسه که مثل که به یه طرف عقب نشینی دادن، به طرف عقب نشینی ندادن. گاهی حالا یه طوریست که اینجا اگه بخوان به این طرف عقب نشینی بدن، خب حق این طرف ضایع میشه، اما حق اون طرف تأمین میشه، چون اون حق داره کوچه تعریض میشه. یک طرف حق تعریض کوچه داره، این حق تعریض کوچه بعد این طرف اگه تأمین بخوام بکنیم باید چیکار کنیم؟ باید از حق اون طرف بکاهیم. اگه بخوام حق این طرف رو تأمین کنیم باید از حق این طرف بکاهیم. یه وقت گفته میشه خب حالا اینجا بیاییم از هر گاهی اینجا گاهی قابل جمعه، یعنی این دوتا حق قابل جمعه، در حدی نیست قابل جمع نباشه. بیام اگه میخوام دو متر خیابون رو تعریض کنیم، خب یه متر از این کم کنیم، یه متر از این هم. این اشکال نداره. این معنیش این است که رعایت هر دو حق در چارچوب عدل امکان پذیر. اینجا عدل به معنی انصاف. اینجا که میگیم عدل معنی انصاف، یعنی انصاف اقتضا میکند که اگر میخواد یه جایی رو کوچه ای رو تعریض کنید، اگر من از یک طرف کم کنید، از اون طرف دیگر هم به همون اندازه کم کنید. نمیت حق. گاهی در بستری توزیع بودجه همین حرف پیش میاد. بودجه کمه، میخواییم بودجه رو تقسیم کنیم بین دو روستا، بین دو شهر، بین دو مجموعه. هر دو هم احتیاج دارند. اینجا به شکلی تعارض اتفاق میفته. تعارض این طبق اصطلاح عادی، طبق اصطلاح عرفی، نه تعارض معنای اصولی. یه بودجه هست، بودجه کمیست، هم این شهر احتیاج داره هم این شهر احتیاج داره. گاهی قابل جمع هم نیست، یعنی بودجه طوری نیست که بخوام اینو تقسیمش کنیم، هم به این بدیم هم به او بدیم. اگه بخوام تقسیمش کنیم نه به این میشه داد نه به او. مثلا میخوام یه بودجه ایست باید آب بکشیم، هم این شهر احتیاج به آب کشیدن داره، هم این احتیاج به آب کشیدن داره، آب باید بشون بده. اما اگر ما بخوایم این بودجه رو تقسیم کنیم، نمیشه تأمین کنیم بودجه آب رو برای این شهر نه برای این شهر، قابل تقسیم نیست تا بتونیم این قاعده رو رعایت کنیم، قاعده انصاف رو، که این بودجه رو تقسیم کنیم نصفش رو بگیم بدیم نصفش رو بگیم. نه نی. یا باید به این بدیم یا باید به آن بدیم. اینجاست که میگیم تعارض اتفاق میفته. اینجا یا در تأمین این حقوق فردی که تعارض معنی عدم قابل جمع بودن اتفاق میفته، آیا اینجا مرجحاتی داریم یا نداریم؟ این بحثی است که انشاءالله هفته آینده میکنیم. گاهی میشه مرجحاتی وجود داره. فرض کنید یک طرف احتیاج بیشتر داره، ضرورت بیشتری داره. یه طرف اگه آب بش ندیم، همین امسال اگه آب بهش ندیم همه یک کشت و زرعشون از بین میره، مردم مثلا هجرت میکنن، طرف دوم میتونه مقاومت کنه دو سال دیگه. اینجا با اینکه هر دو طرف احتیاج دارن، اما یکی اولاست نسبت به دیگری. اینجا اولویت بر مملکتش، بر مملکت ضرورت، یعنی این ضرورتش اشد از اوست، یا بگید این نیازش اشد از اوست، یا این نیازش فوریتر از اوست. حالا اشد که میگیم گاهی اشدیت کیفی است، گاهی اشدیت معنی فوریت. اینا مرجحاتی که حالا ان شاء الله بحثش رو در هفته آینده میکنیم. و صلی الله علی محمد.